أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب توجه درگاه خداوند متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعه وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا له الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. بعضی بزرگواران هم فرمودن که مسئله‌ای که دیشب عرض شد امشب تکرار کنم و البته بعضی نکات هم سعی میکنم بهش اضافه کنم. کسی که از دنیا میرود نسبت به اموال به جا مونده از او، اعم از جنس و نقد و طلبهایی که از مردم دارد، همه اینها رو باید حساب کنند و غیر از اون کفن و دفن ضروری، مثلا کفنش رو بر می دارن، پول صدر رو بر می دارن، این چیزایی که برای دفنش برای تجهیز او ضرورت داره، که اینا رقم قابل توجهی نمیشه. البته نه اینکه وصیت کرده بشه منو با توتی دفن کنی که مثلا حالا نمیدونم چند ده میلیون میگیرن، خبر ندارم. عرض به حضورتون که ببخشید چند صد میلیون، من چون از زمانه تو این چیزا خیلی عقبم اطلاعی ندارم. عرض به خدمتتون که اون موارد باز این داخل این قانون نیست، همون که یه جای معمولی تهیه کنند و او رو اونجا دفن کنند اگر وصیتی نداشته باشه. این مقداراشو برمیدارن، خرج همراهان و مشیعین و ماشینی که میخوان بگیرن، اینا از اصل مال برداشته نمیشه، فقط همون خرج اصلی که عرض شد برداشته میشه. بعد از او تمام دیونی که این شخص در طول عمرش داشته و نپرداخته، تمام اونها باید از اصل مال ابتدا برداشته بشه و به تعبیر آیون فقها همه طلبکارها تو همین اموال موجود شریک میشن. یعنی رو این فرش دیگه، این فرش مال ورثه نیست و ورثه فقط بدهکار به اون طلبکارها باشن، نه، پدرشون اگه بدهکار بوده، ذمه پدرشون اگه بدهی داشته، با فوتش تمام اون بدهیات تبدیل میشه به شراکت تو همین اموال موجود. لذا اگر قصد پرداخت ندارند مجاز در تصرف تو این موارد نیستند. اگر شما میدانید که این آقایی که از دنیا رفته بچه‌هاش قصد ندارن بدهیشو بدن، شما تو منزل اون متوفا نمیتونید برید. در فرضی میتونید تصرف کنید که اون قصد داشته باشن ورثه که بپردازن. دیون از اصل مال برداشته میشه، ولو به تعبیر آیون فقها ها دین مستغرق لترکه باشه، یعنی تمام ما ترک رو هم بدن کل بدهی تازه ادا میشه، یا گاهی اصلا بعضی ها اونقدر بدهکارن که اگه همه ما ترکشون رو هم بدن باز تمام نمیشه. اگر حتی وارث صغیر داره، آدمایی که به نان شب هم محتاج باشن، هیچی هم نداشته باشن، مگر اینکه اون طلبکارها رضایت بدن، وگرنه تصرف تو این اموال جایز نیست تا چه برسه به تقسیمش. باید بدهی ها داده بشه. و اگر اون متوفا مستطیع برای حج بوده و نرفته حج، در حالی که راه هم باز بوده براش، کوتاهی کرده و نرفته، یا مثلا بیمار شده و نرفته، به هر صورت استطاعت اگر داشته باشه و نرفته باشه، اون مورد هم باز از اصل مال برداشته میشه. این بحث در مورد حج شخص استثناست، اگه نرفته باشه اینم بر میدارن، اگه مستطیع نباشه بر نمیدارن، و اگه مستطیع باشه و نرفته باشه بر میدارن. بعد هرچه باقی موند باید ببینن اون متوفا به صورت کتبی یا شفاهی چه وصیت هایی داشته که مستلزم خرجه. حالا یا مستقیما گفته این مال رو به کسی بدین، یا گفته فلان خرج رو برای من بکنید، یا گفته کاری رو انجام بدید که اون کار مستلزم هزینه است. بعد از کسر دویون و حج با اون شرایطی که عرض شد، تمام باید تا سقف یک سوم این مال موجود، اینی که باقی مونده نه اصل اون ماترک، تا سقف یک سوم این باقی مونده بدون چون و چرا اون وصیت ها رو عمل کنن. وصیت حتی اگه رسمی هم نباشه، ولی شما بین خود و خدا بدانید که متوفا به صورت شفاهی وصیت کرده، باید بر اساس اون وصیت عمل بشه. آخرین وصیتش تا سقف یک سوم الزامیه. ما زاده بر یک سوم الزامی برای وراث نیست که حتما قبول کنن، مگر اینکه یک ولو یک بار اعلام کرده باشن رضایت خودشون نسبت به اینکه ما قبول داریم بقیه این مال هم در همین مسیر وصیت خرج بشه. اگر یه همچین چیزی رو یک بار بگن، یا در زمان حیات متوفا به خود او بگن، یا پس از فوت این مطلب رو بیان کنن، شرعاً حق ندارن برگردن، ولو اینکه جوگیر شده باشن و این حرف رو زده باشن، یعنی در اثر غلیان احساسات اومدن گفتن که باشه بابای ما اگه وصیت کرده تمام اموالش برسه به عیال خودش و مادر ما باشه، باشه ما قبول داریم، هممون ما قبول داریم. اگر بگن ما قبول داریم ولو برای یک بار، تمام این اموال میشه ملک اون خانوم و اینا حق ندارن بعدن بگن ما اشتباه کردیم، گفتیم جوگیر شدیم، احساساتی شدیم. این مورد رو باید بدانن افراد. اگر حتی مسئله نمی دانستند و گفتند، باز الان باید پای حرفشون بیستند. اگر حتی تو رو در راستی مونده بودن و گفتند، دیشب گفتیم مثلا مثل این که همه برده خواهر رو بخشیدن و حاضرن که تمام مال مثلا داده بشه به مادر، این یه نفر قلبن دوست نداره، اما اگر این کار رو نکنه خیلی بد میشه واسش. به خاطر این که بد نشه میگه منم قبول دارم. اگر این رو بگه باید پاش وایسه. فقط یک فرضه که اثر نداره و اونی که تهدیدش کنن که اگه نیای اعلام رضایت بکنی مثلا یا میکشیمت یا ضرری میرسونیم، یه خلاصه مشکلی برات پدید میاریم. اکراه باشه اعلام رضایت به خرج مازاد بر سلس اثری نداره، ولی کراهت قلبی اگه باشه خوشش نمیاد، منتها کسی زورش نکرده، فقط تو رودرواسی دیگران مونده و اعلام بکنه، اون اعلام شرعاً مؤثره. این مسئله بود که دیشب گفتیم. البته امشب چیزای زیادتری را هم گفتیم و یه وقت بده کار شما نشیم که ما حرف تکراری میزنیم. البته میزنیم حرف تکراری، ولی امشب مطلب رو ما با یه حواشی و اضافاتی عرض کردیم که اون حواشی و اضافات هم خالی از فایده انشالله نبود. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار حضرت بقیت الله علیه السلام، یعنی حضرت نرگس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم بفرماید. یا ابا عبدالله لقد عظمت الرزیه و جلت و عظمت المصیبت و بکه علینا و علا جمیع اهل الاسلام و جلت و عظمت مصیبت و کف السماوات علا جمیع اهل السماوات. ای حسین ابن علی، ای ابا عبدالله، مصیبت تو بسیار سنگینه و بر ما هم سنگین آمده، نه بر ما بلکه علی جمیع اهل الاسلام، بر همه اهل اسلام سنگین آمده. و این مصیبت تو در آسمان ها هم بزرگه، بر تمام آسمانیان هم بزرگه. دیشب عرض کردیم که اسلام دو تا معنا داره. به یه معنا دین خاتمه، دین پیامبر خاتمه. هر کس این مصیبت بر او بزرگ نیاید، طبق این بیان از دایره اسلام بیرونه. و گفتیم که بعضی به اسم اینکه ما معرفت بالایی پیدا کردیم و چنین و چنان، روز عاشورا رو میخواییم روز جشن و سرور قرار بدیم و این حرفا، گفتیم اینا با اسلام، با این بیان نمیسازه. نکته ای که دیشب جامون تو عرایزمون عرض بکنیم اینه که گاهی بعضی وقتا ما یه معرفت های ادعا میکنیم یا ادعا میکنن که با بالاترین عارف های حقیقی اسلام انسان میبینه در تعارضه، و ما زیاد میبینیم این رو. هیچ کس جرأت نمی کنه، حالا اگر در نفسش این بس مسئله هست ابراز نمی کنه نمی دانیم، هیچ کس خودشو در خداشناسی بالاتر از امیرالمؤمنین نمی دونه، هیچ کس خودشو فراتر از پیغمبر اسلام نمیدونه، هیچ کس خودشو برتر از این ائمه هدا نمیدونه. افتخار حتی اون عرفای خیلی رسمی و این صوفیه اینه که سلسله شون مثلا به امام رضا میخوره، سلسله شون به امیرالمومنین ختم میشه. اما گاهی میبینیم که هم تو توصیه هایی که میکنن، هم تو معرفت هایی که ابراز میکنن، یه چیزایی است که عکسش تو دستگاه امیرالمومنین پیدا میشه. و این جای سوال واقعا که این چه جور معرفتی است و چه جور عرفانیه که اون کسی که در رأس و در سرسلسله است هیچ بروز این چنینی ازش دیده نمیشه. این تو اعمال و رفتارم هست، تو اعتقاداتم هست. من چند تاشو میگم. مثلا از اعمال شروع کنیم. توصیه میشه که آقا شما برای درجات بالای معرفتی و عرفانی موسیقی منطقه به اندازه شبانه روز 20 دقیقه موسیقی عارفانه بشنوید، خب به اون درجات عجیب میرسید. هست تو توصیه ها هست. گاهی هم ممکنه به قول اون آقا همین قوطی هایی که تو خونه همه هست که شاستشو میزنیم یه با کنترل روشن هم میشه، از اونام خودم بعضی از این توصیه ها رو شنیدم که موسیقی در حد 20 دقیقه شکل آدم اصلا به حالت عرفانی میده، یه جور او رو وصل میکنه به خدا. خب این حرف اینم، خب تو دستگاه پیغمبر خدا اینجور چیزا نبوده. بله الان با کیبورد موسیقی تولید میکنن و با نمیدونم نرم افزارهای کامپیوتری و این چیزا، اما اون وقتام اینجور نبوده که هیچ موسیقی قابل تولید نباشه. اون وقت تار و تنبور و این چیزا بوده. همون وقت هم میتونستن بنوازن. هیچ جا نقل نشده زین العابدین علیه السلام برای پیدا کردن معرفت بالاتر ولو یک بار این کار رو کرده باشه یا توصیه فرموده باشه. هیچ جا دیده نشد. بخل داشتن، میخواستن که مردم از این طریق به خدا نرسند، یا اینکه هیچ وقت نه زین العابدین علیه السلام نه فرزندانش نه پدرانش تو این مسیر نیومدن. آیا این نمیتونه یه هشداری باشه برای ما که اصلا اینجا بیراه هست، اینجا راه نیست؟ درسته؟ ما گاهی جشن برگزار میکنیم، حالا تو خودمونی ها ممکنه نباشه این، ولی جنبه کلیشو دارم عرض میکنم. جشن برگزار میکنیم برای این جذب مردم به امیرالمومنین، به جشن امام زمان علیه السلام، به نیمه شعبان، به قدیر، بعد اصلا کنسرت ایجاد میکنیم. وقتی میگیم چرا، یعنی اگه اینجوری نباشه مردم، جوونا جذب نمیشن. خیلی اینو بلد نبود امام صادق علیه السلام، یا بلد بود؟ حضرت به اندازه ما مردم شناس نبود، ما مردم شناستر شدیم؟ یا مزاج مردم عوض شده؟ مزاج مردم عوض نشده. اصلا نفس همون جوریست که زین العابدین علیه السلام تو دعا به خدا شکایت میکنه در مناجات شاکین، بخونید: الهی الیک اشکو نفسن به سوء اماره و الی الخطیعت مبادره، تا میرسه به اینجا میالتن الی اللهو و اللعب. اصلا نفس تمایل به لهو و لعب که داره هیچ، میاله است، یعنی به شدت تمایل داره. میگید نه، بچه هایی که تازه نشستن یاد گرفتن، شما یه خود از این مقولات بذارید، این بچه هایی که فعلا وارد قرن جدید که نشدن که، ولی که بگیم آقا فعلا دهکده جهانی و اطلاعات همگانی و نمیدونم دیگه مردم فرهنگ اینا، این که جز پسونک و شیر و نمیدونم حر بادوم و این چیزا که چیز نمیفهمه که، بذاری واسه اینا همونجا از شما شروع میکنه حرکات موزون انجام دادن. ولی میکنه یا نه؟ اگرم خاموش کنی اعتراض میکنه به اصلا. اگر این تو ذات ما انسان ها نبود، نمی شد اینقدر به نام هنر بگذارن. نام هنر به چیزی میگذارن که کشش از درون بهش بشه، ولی از بیرون بخشنامه کنن که از این به بعد خوشتون بیاد از این صدا. اینجوری که ایچا هنر تولید میشه که، ولی هنر یه پایش تو نفس ماست. و ما انسان ها همون جور که برای رفع تشنگی آب باید بخوریم، برای تنفس باید هوا رو در ریه خودمون باز دم و بازدم بدیم، این داستان ها همین جوره. اینجور نیست که بگیم آقا الان زمانه فرق کرده. زمانه چیچیش فرق کرده؟ آدم ها که هم آدم ها، ولی تفاوت نکرده. ما گاهی یه طرحهایی واسه جذب مردم به دین میدیم که هیچ توی بساط پیغمبر خدا و ائمه هدا نیست. نیست. ما دلمون برای دین خدا بیشتر میسوزه، یا ما مردم شناستر شدیم، یا اصلا خدا نخواسته اینجور جذب رو. ولی باهایی برای جذب مردم به دین خودشون چه میکنن؟ به دختران و زنانشون توصیه میکنن که برن ولو خارج از عفت شده روابط نامشروع با پسرای مسلمان پیدا کنن، اونا رو به نقطه‌ای برسونن که تمایل شدید به ازدواج با اینا پیدا کنن، بعد اینا میگن تو دین ما جایز نیست، مگر اینکه شما باهایی بشین. انقدر باهایی ازدواجی وجود داره خدا میدونه. شما حاضرین دختراتونو، بله، خواهراتونو، همسراتون رو، مادراتونو به این موضوع تشویق کنین؟ بله. چرا نمی کنید؟ اونا اصل رو به جذب گذاشتن. از گفت در دل دوست و هر حیله رهی باید کرد، طاعت دست نیاید گناهی باید کرد. بالاخره یه غلطی میخوام بکنن تا مردم باهایشن. مایی همچین وظیفه‌ای نداریم. نه، ولی نداریم همچین وظیفه‌ای. همون دین خدا همونی که هست، ما همونو باید همون جوری که بهمون گفتن عرضه کنیم. از این فکرم باید بیایم بیرون که آقا دین خدا اون جوری که پیغمبر خدا عرضه فرمود، ائمه خدا صلوات الله علیهم اجمعین عرضه کردن، اگه اونجوری عرضه بشه باید این پنبه را گوشمون در بیاریم که همه مردم طالب بشن. نه والله، والله اینجوری نیست. قرآن تکذیب میکنه، عالم خارج رد میکنه این رو. اتفاقا دین اگه اونجوری که از بیاد مردم تمایل بهش ندارن. نه اینکه این دین بده، مال اینه که یک بخشی از دین مال اینه که ما باید پاونو بذاریم رو هوای نفسمون و نمیخوایم بذاریم. اگه دینی بگی که مردم مطابق هوای نفسشون باشه، از در و دیوار آدم میرزی. شما فکر میکنی اینجا چرا خلوته؟ اگه من یه حرف دیگه بزنم خونه های سعیدیانو اصلا در دیوارشون و هم دارم میرن، باز چی خلوت اینجا؟ ولی اینی که هم شما میان که بله، نخواستم تصریح کنم. چرا اینجوریه؟ والا جورای دیگه هم میشه جز. ما باید چه بکنیم؟ اونی که هست میگم آقا اینه، ما اینو داریم. طبیب هیچ وقت راه درمانش رو مطابق با نظر بیمارش تنظیم نمیکنه. بعضی چیزا قابل تنظیمه. آقا این نمیتونی مثلا تزریقی استفاده کنی، خوراکیش هم هست. خب این دارون نمیسازه، یا دوست نداری شربتشو بخور، درسته. اما اینجوری نیست که هر تا هر کجا بره عقب پزشکم یه طرح جدید واسش داشته باشه و در این حال این طرح برای او بهبودی ایجاد بکنه. اینطوری نیست. یه جایی دیگه باید بگیم همینیش که هست، ما دیگه بیشتر از این نمیتونیم تو دین خدا نقاشی کنیم، همین که هست. این معناش این نیست که ما از روش های نوین استفاده نکنیم. روش های نوین به شرط مشروع بودن استفاده ازش نه تنها جایز بلکه لازم هم هست. توجه کردیم؟ من مخالف این چیزا نیستم. اما اگر ما اومدیم تو همین روش های جدید یواش یواش انقدر داریم توسعه میدیم که بعد خط قرمزای دین رو خواهیم رد کنیم، این دیگه نمیشه. این به درد ما نمیخوره، به درد ما نمیخوره. یعنی دینداری این نیست، حرف دیگه داریم میزنیم. در معرفت هم گاهی اینجوریه. امام حسینی که میگن آقا باید برای شاد بود، اصلا حالت حزن یعنی چی؟ این نمیشه که. این آقایی که اینجوری میگه و روز عاشورا در وصف او و در کمال معرفت او شمردند که این شخص چهره او چنان شاد بود، عشق میریخ ولی عشق شوق بود، که آدم تعجب میکن. خب میگیم بسیار خوب، ایشون یه عارف بود، ولی موسی بن جعفر علیه السلام خود اون معترفه که اون بزرگوار بالاتر بود در معرفت. اون حضرت چجور بود؟ امام رضا میفرماید که وقتی روز عاشورا میرسید اون روز یوم حزن و بکا برای اون حضرت. این بیان امام رضا است. توجه کردیم؟ اینجوریه. ما یک جا ندیدیم که بابت عاشورا شادی کنن. بعضی هم میگن آه چرا اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین، چرا ما شکر بله داریم شکر میکنیم، این شکر شکر بر چیه؟ لك الحمد و حمد الشاکرین لك على مصابهم. بعضی ها تو کربلا وقتی حادثه کربلا واسه شون نقل شد یا بودن خوشحالی کردن، روز برکت دیدن. ما خدا رو شکر میکنیم که خدای ما مصیبت زده امام حسینیم، لک الحمد و حمد الشاکرین لک علی مصابهم. خدا من مصیبت زدهم تو رو شکر، چون یه عده اینقدر احمقن که شب 11 عروسی میگیرن. آشگلی همینجوری ما الحمدلله جز اونو نیست، ولی جایی ندیدیم علامت شادی. حتی امام صادق علیه السلام فرمود روز عاشورا اهل ایمان اینو میبینن که خیلی حالشون سخته، حالشون خیلی بده، طرف عصر که میشه یه احساس سبکی در خودشون میکنن و این همون ساعتیست که جدم سید الشهدا علیه السلام سرش بر بالای نیزه رفت. اون شدت کذایی که قبل از او بود دیگه بر اهل بیت برداشته شد، یه مقدار سبک شد. یه چیزی هر ساله هست، هر ساله هست. یک جامعه نه قبل از عاشورا، نه همزمان با او، نه پس از او، هیچ جا ندیدیم که کسی از اولیاء معصوم خدا این چنین باشه. لذا این مطالبی که آقا اینا در یه اوج معرفت اوحدی از ناس میفهمیم، فقط یه عده‌ای درک میکنن، معلومش اینا رفتن درکی دارن که خود پیغمبر خدا هم درک نداره، امیرالمومنین هم متوجه نیست. این چه جور معرفتیه که تو این طایفه گیر نمیاد ولی نزد دیگران گیر میاد؟ این فهمش برای ما ممکن نیست. الان جمیع اهل اسلام اینجوریه، برای هر کی اینجوری نیست چه عرض کن؟ این جمله تکلیفش رو روشن کرد. من یه مورد دیگر رو هم عرض بکنم دیگه عرایزمون تمام کنم. یه جمله، یه وقتی یه جایی یا آقایی داشت مراتب و عرض به حضورت که منازل معرفت رو میشمرد از کتاب خواجه عبدالله انصاری منازل سایرین، از اونجا میشمرد. بعد به این جا رسید، یه منزل، منزل خوف، بعد میره منزل، منازل بالا، شوق و حب و عشق و این چیزا میره بالا. میگفت اولیاء خدا خوف ندارن، چون به مقام اولیاء اللهی که برسه خوف ندارن. به آیه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون میخواست استدلال بکنه. این آیه رو خوند و حضارم دیدن اتفاقا این آیه هم مثل به این بحث میخوره. اونجا فرصت نبود که به ما، یعنی به ما فرصت نمیدادن که ما بگیم آقا این آیه اصلا معناش این نیست که شما داری میگی. قرآن نمیگه اولیاء خدا خوف ندارن، میگه بر اونها ترسیده نمیشه. یعنی اینجوریه که دیگه نسبت اولیاء خدا این به این شکله، با توجه به آیات دیگر قرآنی، به هنگام قبض روحشون ملائکه بهشون میگن الله خوف علیکم ولا انتم تحزنون. توجه کردین؟ شما اصلا دیگه رسیدید شما به پایان خط، از اینجا به بعد هیچ خوفی بر شما نیست، یعنی هیچ حادثه نگران کننده شما رو تهدید نمی‌کنه. مال زمان ورود به برزخ و بعدش. اگه کسی جزء اولیاء خدا باشه هیچ حادثه بدی نه تو قبر، نه تو محشر، نه عرصات مختلف قیامت تهدیدش نمی کنه. اینا حزن هم ندارن، یعنی چی؟ یعنی برمیگردم به گذشته، فرصت‌های قبلی رو نگاه می‌کنم، از چیزای دنیوی از دستشون رفته. ما قصه می‌خوریم. اگه مثلا یه معامله امروز بوده که توش 10 میلیون سود داشته، اگه شما مثلا حالا این معامله رو انجام ندید، فرض کنید رفتید با یه رفتید دستشویی و برگشتید، خیلی قصه می‌خورین که اگه من اون ساعت بودم، اون لحظه بودم، یه 10 میلیون گرم اومده بود. قصهشو می‌خورین. اونا اولیاء خدا به اونجا که میرسن اصلا قصه هم نمی‌خورن، مالو رفت کرد به درک کرد. آیا مال اونجاست؟ شاهدش چیه؟ شاهدش این که تو خود قرآن در وصف امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و حسن سلام الله علیهم اجمعین تو سوره هل اتی، اونا میگن چی؟ اونا میگن انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. مگه سوره هل اتی در شأن اینا نازل نشده؟ خدا از قول اینا داره میگه. ما از خدا میترسیم برای روز آخر، برای روز قیامت. اما یه عده‌ای الحمدلله رد کردن جلوتر از امیرالمؤمنین، اصلا نمیترسن چون منزل بعدیه. این چه جور سازگاره؟ یا رود نمیشه بگه من بالاتر از امیرالمؤمنینم، یا این حرفت اشتباه است. شما هر چقدر مقامات بالا رو هم داشته باشی، ما باورم نمیشه که کسی برتر از امیرالمؤمنین بخواد باشه در معرفت خدا. جان عالمی فدای یه تار موی او، اصلا دیگران با او چه چیزی هستن که بخوان قیاس بشن؟ او این چنین، خدا از قولش نقل میکنه. این نکته رو فقط میخواستم عرض بکنم امشب. بعضی چیزها رو ما میگیم و خیلی هم روش تاکید میکنیم، میگیم که یعنی میگویند به عنوان یه نکته ظریف معرفتی در یه درجات بالای عرفانی توضیح میدیم، بعد میام میبینیم اولیاء معصوم خدا اینا رو نداشتن. هر کی از این مقوله ادعا میکنه دیگرانه، معلوم میشه پس این تو اونجا نیست. یا باید بگیم اونا ادعا دارن ما برتر از این اولیاء هستیم، یا باید بگیم این حرفا حرفای باطلی و این دومی صحیحه نه اولی. خب میماند جمله بعدی که و جلت و علمت مصیبت و کف السماوات علی جمیع اهل السماوات. اگر عمری و توفیقی بود برای آینده، نبودم ما توفیق زنده نبودیم یا توفیق نداشتیم دیگه، انشالله شما زیارت عاشورا رو ترک نمی کنید و می خوانید و از برکاتش انشاءالله استفاده می کنید، که زیارتیست که مداومت بر او در انسان یک انقلاب مثبتی نسبت به اهل بیت علیهم السلام ایجاد میکنه. ولو اینکه با صد لعن و سلام هم خونده نشه، ولی مداومت بر او یا آثاری داره. من همینجوری آمار نگرفتم، ولی یه دقتایی کردم توی ادیدم که اونایی که ملتزم به زیارت عاشورا خوندن بودن، یه احساسات دیگری، یه حالتهای دیگری در اونها وجود داره نسبت به اهل بیت علیهم السلام و به خصوص در مورد حضرت سید و شهدا صلوات الله و سلام علیه، که شما این جمعی که هستین که به تعبیر آقا امولین، شما اگر اون حالات رو از دور ببینید، خودتون که انشالله اهلش هستین، ولی از دور که ببینید احساس میکنید اون طرف یه سرمایه معنوی داره که ممکنه به حال او قبطه بخورید. خب عرضم تمام باشه. یک ماه عزاداری برای سید الشهدا علیه السلام گذشت، این دهه سوم این ماه بود و امشب هم شب پایانی مجلس به سرعت میگذره و روایتی رو یه شب اینجا خوندم، امشب میخوام تکرار بکنم. بر اساس اون روایت میخوام بگم، بر اساس اون روایت، نه یه بحث ذوقی، که اون مصیبت زده اصلی و اون داغدار اصلی بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها است. ابوبصیر خدمت امام صادق علیه السلام رسید، روایت در کامل و زیارات نسبتاً بلند و مفصل هم هست روایت. حضرت بیان میکنند که بعد از این مقدماتی میفرماید که اما مادر ما فاطمه سلام الله علیها هر روز به یاد مصیبت فرزندش حسین در آسمان ها شروع میکند به گریستن. همین که صدای گریه او بلند میشه، ملائکه در آسمان ها از تسبیح و تقدیس و کارهای خودشون باز میمونن و همه شروع میکنن گریه کردن. زهرا میگرید، ملائکه میگرین، هی صدای گریه مادر ما بلندتر میشه. بلندتر میشه، بلندتر میشه. امام صادق علیه السلام فرمود که جبرئیل میداند که اگر صدای ناله مادر ما به جهنم برسه، جهنم قرآنم میگه موجود زی شعوریه، میفهمه، میداند که صدای مادر ما به جهنم برسه، جهنم سرکشی میکنه و شعلهش از او بیرون میزنه و اگه بیرون بزنه موجود زنده ای روی کره زمین نمیماند. جبرئیلی که ملک بسیار قوی خداست میره محکم در جهنم رو میگیره که صدای ناله مادر ما اگر شنید جهنم که میشنود شعله بیرون نزند. فرمود میرسه به جایی که مادر ماست، گریهش به نقطه شهقه میرسد. شهقه یعنی اون نالهی و اون فریادی که پس از اون فریاد دیگه اون شخص از هوش میره یا بیحال میشه. این داستان داستان هر روزه، نه فقط عاشورا. تو بعضی روایات داره که، یعنی در همین روایت که پیغمبر مکرم خدا میاد به دخترش زهرا، میفرماید دخترم ملائکه از کار خودشون باز مونده به خاطر گریه تو، بس کن، انشالله پسرت مهدی خواهد آمد. و به کار حسین تو رسیدگی خواهد کرد. ابوبصیر میگه سخن امام صادق به اینجا که رسید، بغض گلوی حضرت رو گرفت، شروع کرد حضرت به گریه کردن. من هم گریه کردم. بعد حضرت به من فرمود اما تو حب ان تکون فی من یسعد فاطمه، دوست نداری جز کسانی باشی که فاطمه رو کمک میکنی. یعنی اصل در عزاداری مال بی بی فاطمه زهراست. هر کی گریه میکنه زهرا رو کمک میکنه. شما اومدید کمک فاطمه زهرا. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا عند الله. فلما نفس يده من تراب القبر هاج به الحزن. وقتی امیرالمؤمنین دست خودش رو از خاک قبر زهرا تکان در نیمه شب، غم‌های عالم بود که به دل امیرالمؤمنین سرازیر شد. فارسل دموعه على خدیه، اشکای درشتی بود که از دیدگان امیرالمؤمنین بر صورت مبارکش جاری بود. ثم حول وجهه الى قبر رسول الله، حضرت رو کرد به قبر رسول خدا. تو پرانتز بگم، امام صادق علیه السلام به کسی اومد پیش حضرت، آقا خیلی من گرفتارم. فرمود به پیغمبر خدا شکایت کن. پیغمبر خدا اونقدر مهربان، ای کسی بهش شکایت بکنه یا مشکلش رو حل میکنه یا یه نظری به قلبش میکنه، قلبش بتونه این مشکل رو تحمل کنه. امیرالمؤمنین هم تو این موقعیت به پیغمبر خدا پناه برد، خطاب کرد: السلام علیکه یا رسول الله، انی و ان ابنتک النازلت فی جوارک السریعت اللحاق بک. یا رسول الله، سلام مرا و سلام این دخترت را که خیلی زود به تو ملحق شده بپذیر. قل یا رسول الله عن صفیتک صبری و رق عنها تجلدی. یا رسول الله، خودت شاهد بودی من در بدر بودم، هنین بودم، احد بودم، خیبر بودم، هیچ کجا صبر من به پایان نرسید. اما باید اعتراف کنم کنار قبر زهرا که دیگه صبر من به پایان نرسید. و ستنبهو کبنتو که به تظافر امتی که علا حومها. یا رسول الله، این دخترت برای شما خواهد گفت که چگونه پس از شما این امت پشت به پشت یک دیگر دادند تا حق زهرای تو را بگیرند و به او ظلم کنند. اما لیلی فمسهد و اما حزنی فسرمد. یا رسول الله، دیگه شبها خواب به چشم علی نخواهد رفت، حزن علی به پایان نخواهد رسید. اینجا امیرالمؤمنین با پیغمبر خدا درد دل کرد، به پیغمبر خدا پناه برد. وقتی که دختر زینب کبرا هم دید کنار پاره پاره بدن برادر، چاره ای نداره، باید به پیغمبر خدا پناه ببره، او هم خطاب کرد: یا جده، یا رسول الله، صلى عليك ملك السماء، هذا حسين المرمل بالدماء مغطى الأعزاء مسلوب العمامة والرداء، صلى الله عليكم يا آل بيت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تأجيل بفرما. دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت مقرون بگردان. صلوات الله.